با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی. دوستان گرامی می دانند که دو سه مجلس است در شرح مصرع دوم بیت اول غزل 31 یارب این تأثیر دولت در کدام این کوکب است، از سعد و نحس ایام ساعات و اوقات صحبت میکنیم و تبیین میکنیم که آیا در زندگی انسان زمان بماه و زمان دارای چنین سعد و نحسی هست یا نه، و یا اینکه انسانها به طریق اعتباری برخی زمانها را سعد و برخی زمانها را نحس می کنند و این هیچ ربطی به زمان ندارد، بلکه همچنان که پیش از این گفتیم به وقایعی باز می گردد که در یک زمان خاص واقع شده و آن زمان بنا به آن واقعه صفت نفوست یا سعد و سعادت یافته. مستند به آنچه پیش از این در مجالس گذشته عرض کردیم بیان می کنیم که در اندیشه عقلانی و نیز در قلمرو نقل، یعنی آیات و روایات، این که حرکت کواکب و سیارات سبب رقم خوردن سرنوشت یک انسان شود را نمیتوان قبول کرد و پذیرفت، اما در عین حال از تأثیرات حرکت کواکب بر مزاج انسان، بر حالات حسی و روحی انسان نیز نمیتوان گذشت. آنچه جاری است و آنچه واقعی است و واقع میشود و واقعیت دارد چگونه قابل انکار است؟ پس اینجا هم اصل واقعیت را ما انکار نمی کنیم، اما تفسیر و برداشت از این واقعیت ها را که سبب اخلال در تدبیر مطلق حاکم بر عالم و نیز نفی اختیار انسان بر سرنوشت خویش می شود را رد می کنیم، بنا به قول نقل و امر حضرت عقل. مرحوم علامه طباطبایی هم در باب اینکه آیا زمان فی نفسه چنین خواصی دارد یا بر می گردد به وقایع، نکته شنیدنی دارند. نکته ایشان این است: اخباری که در باره نحوست و سعادت ایام وارد شده بیش از این دلالت ندارد که این سعادت و نحوست به خاطر حوادثی دینی است که بر حسب ذوق دینی یا حسب ذوق دینی و یا بر حسب تأثیر نفوس یا در فلان روز ایجاد حسن کرده یا باعث قبح و زشتی آن شده، و اما اینکه آن روز یا قطعه از زمان متصف به میمنت و یا شعامت شود و تکوینن خواص دیگری داشته باشد که سایر زمانها آن خواص را نداشته باشند، از آن روایات بر نمی آید. و هر روایتی که برخلاف آنچه گفتیم ظهور داشته باشد باید یا حمل بر تقیه کرد یا به کلی طرح نمود، یعنی رد نمود. این نکته از این لحاظ جالب است و به بحث ما مستند که از تعارض روایات در پایان مجلس پیشین سخن گفتیم. برخی روایات که مخالف نصر است و مخالف عقل در این ساحت رد می شود. آن روایاتی هم که وجود دارد اگر به صراحه بر یک معنا اشاره دارد، به تعبیر مرحوم علامه باید حمل بر تقیه نمود و در این حال اگر در مواردی صراحت دارد، مبنای این صراحت را در حرکت کواکب و تأثیرات مزاجی باید یافت و تکرار میکنیم تأثیرات مزاجی غیر قابل انکار است. بارها گفتی باز هم بگوییم، اگر ماه بر سطح دریا در جریان جزر و مد تأثیر می گذارد، این تأثیر بر نفس و روح انسان هم ثابت. لذا بنا به این اثبات تأثیر کواکب نفی نمی شود. این عقیده که کواکب مؤثر در سعد و نحسند رد می شود و بین اینها تفاوت ظریفی است که امید از شنوندگان فهیم و فرهیخته به این تفاوت ظریف اعتنا و توجه کامل داشته باشه. حال اگر بنیاد چنین شد، اول رأی منجمان را چه کنیم؟ ثانیاً رأی برخی بزرگان و حکما را چگونه تفسیر بکنیم؟ و سالسن مصرع دوم بیت اول 31 را یاربیم تأثیر دولت در کدامین کوچم است. این سه نکته را اجازت دهید با تبیین برخی ابیات مولانا تبیین کنیم و روشن کنیم، زیرا در مثنوی ابیاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مولانا به این مسئله کواکب در تعیین سرنوشت‌ها و نیز رقم خوردن حالات و تأثیر این حالات بر سرنوشت انسان‌ها معتقد است. به عنوان مثال در دفتر اول ذیل حکایت پادشاه جهودی که در هلاکت دین عیسی سعی می نمود، بعد از ابیات نخستین چنین می آورد: یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخوان و سما ذات البروج. سنت بد کس شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر وی نهاد. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، وزل ایمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید قوت رویش بدان. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. نیکوان را هست میراث از خوشحال، آنچه میراث است او رسم الکتاب. شد نیاز طالبان اربنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود خمکان بود. نور روزن گرد خانه می رود، زن که خور برجی به برجی می رود. هر چرا با اختری پیوستگیست، مرورا با اختر خود هم تگیست. طالعش گر زهره باشد در طرف، میل کلی دارد و عشق و طلب، ور بود مریخی خونگیز خو، جنگ و بهتان و خصومت جوید و اخترانند از ورای اختران، که اختراق و نفس نبود اندر آن. نکته بسیار لطیف و مهمی رو مولانا اشاره میکنه. بعد از اینکه داستان جهود و قصه داستان پادشاه جهود عیسوی کش را آغاز میکند و اینکه برخی سنت های خوش مینهند در عالم و مدح و تجلیل و تکریم این سنت ها تا ابد در صاحبان و آفرینندگان این سنت ها جاری است و رواست، و آنانی که سنت های ناخوش می نهند یا بدعت های عظیم می گذارند سوی او نفرین رود هر ساعتی، این نفرین و لعنت وزل ایمان ظلم و لعنت ها بماند تا قیامت از برای آنان جریان دارد. مولانا بعد از بیان این که برخی انسان های سنت های خوش می گذارند و برخی سنت های ناخوش، به یک نسبت بسیار ذاتی اشاره می کند و از متن همین نسبت به سراغ تأثیر کواکب می رود که بحث بسیار قابل تأمل است. می گوید شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود همکان بود. می گوید یک نسبت ذاتی است بین شعله با آتش. هنگامی که در آتش گردان ما آتشی را به دوران در می آوریم، می دانید در روزگار سابق از برای اینکه زغال ها برافروخته شوند آن را در آتشگیرانه ای می گذاشتند و بعد به سرعت در دور دستان خود می چرخندند. با این چرخش و با دخالت مستقیم باد زغال ها برافروخته می شدند. حال در این دوران یک حرکت دوری از آتش ایجاد می شد و در این حال لهیب آتش که به بیرون می تراوید. مولانا می گوید این لهیب ها از خود آتش است. هر جا که این آتش برود این لهیب ها هم با او هستند. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. نور روزن گرد خانه می دود زان که خور برجی به برجی می رود. در ادامه می گوید شما هنگامی که پنجره اتاق خود را می گشایید صبح خورشید را در موقعیتی می بینید، ظهر در موقعیتی می‌بینید و غروب در موقعیتی دیگر. به نظر می‌رسد نور روزن گرد خانه می‌دود و اطراف این خانه حرکت می‌کند، زیرا زان که خور برجی به برجی می‌دود، زیرا خورشید از یک برج به برج دیگر می‌رود، فلذا هم موقعیت او متفاوت می‌شود. مقدار تابش نورش بر ما متفاوت می شود یا اخذ نور خورشید توسط ما متفاوت می شود و هم فرم و شکلش. بعد از این مولانا می رود سراغ این که هر که را با اختری پیوستگی است مرورا با اختر خود تهم تکی است. می رود به سراغ بحث مشهوری که 3-4 جلسه است به دنبال تبیین آن هستیم. مولانا به صراحت میگوید هر کس اختر خاص خویش را دارد، هر که را با اختر پیوستگی است. این هم نظر اهل تنجیم یا منجمان است و هم سوء استفاده هایی که خرافه پرستان و جادوگران از این بحث کردن. ما فعلا بنابراین میگذاریم که مولانا اشارت به بحث نجوم دارد و پیش از این گفتم در نظام سنتی دانش علم نجوم یکی از اجزاء فلسفه وسطا بود، همچون ریاضیات، همچون موسیقی و همچون هندسه. فلذا در علوم قدیم چون می گفتن علم نجوم، در ذهن خود اراده فلسفه می کرد و چون بنیاد فلسفه بر عقل بود، نجوم یک امر عقلایی و کاملا عقلانی محسوب می شد. پس این نکته را بسیار توجه کنیم. یک جا از نجوم میگوییم که تعیین میکند تأثیر کواکب را، یک جا از تقدیر سرنوشت و تأکید میکنیم که اینها دو چیز هست. دومی قابلیت سوء استفاده دارد، اولی ندارد. این که مولانا فرمود هر که را با اختری پیوستگی است، مرورا با اختر خود همتگیست، تال اشگر زهره باشد در طلب، میل کلی دارد و عشق و طلب، ور بود مریخی خونریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. این در اصل برمی گردد به برخی مباحث علم نجوم که از برای تبیین کامل مسئله و بحث اشارتی به آن خواهیم داشت و نتیجه نهایی را انشاءالله اخذ خواهیم نمود. که در این باب در علم نجوم وجود دارد این است که ما اصطلاحی داریم در علم نجوم به نام برج. برج اصالتاً به معنای کاخ و قصر است، اما در قلمرو به زمان یک و در ساحت علم نجوم دو به یک ماه گفته می شود. شما هم در زبان عرفی خود استفاده می کنید، هم چند ماه می گویید، هم چند برج می گویید، هم سر ماه می گویید، هم سر برج می گویید. برج را از برای بیان ماه های شمسی به کار می بریم، فروردین و اردیبهشت خرداد، و ماه را از برای ماه های عقبی. فلذا برج در اصل به معنای یک درجه زمانی است یا یک قطعه زمانی است که در سال 12 از این قطعات را داریم، یعنی 12 برج داریم. علمای نجوم میگویند در منطقه البروج قوسی هست که به 30 درجه تقسیم شده و حرکت ظاهری خورشید و ماه و سیارات در این قوس صورت می گیرد. دو سیاره را در اینجا استثنا می کنند، زهره و پلوتون، ولی بقیه را می گویند در این قوس صورت می گیرند. حالا این منطقه البروج به 12 قسمت تقسیم می شود که 12 صورت فلکی را می سازد. این 12 صورت فلکی از نقطه اعتدال بهاری شروع می شود و 12 عنوان دارد. حمل که فروردین است، ثور که اردیبهشت است، جوزا ماه خرداد، سرطان تیر، اسد مرداد، سنبل شهریور، میزان مهر، عقرب آبان، قوس آذر، جدی دی، دلو بهمن، حوت اسفند. این 12 برج وجود دارد. این هم که مولانا فرمود نور روزن گرد خانه می دود، زان که خور برجی به برجی می رود. مثلا خورشید از برج حمل می رود به برج ثور، از برج ثور می رود به برج جوزا، و می دانیم که در این رفتنها هم مقدار تابش و هم بسیاری مسائل متفاوت می شود. بر بنیاد این تفاوت تابستان و بهار و پاییز و زمستان در زمین صورت واقع به خود می گیرد. مولانا معتقد است در این حرکت ها هر کسی طالعش با یکی از این برج ها منطبق می شود. با هر برجی که منطبق شد، این انطباق حالات حسی و روانی خاصی در شخص ایجاد می کند. این عقیده رایج انسان‌های گذشته بوده است. اما آیا در قلمرو و عقل و نیز علم نجوم و مهمتر شرحی که مولانا دارد، اصل این مسئله چه می شود؟ به دلیل قبض زمان باید به مجلس بعد سپرده شود. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.